نیست زمین سرفراز ابد بر قله های افتخار پرچم بشکوه تو در اهتزاز پرچم بشکوه تو در اهتزاز
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیوی تخصصی اقتصاد
ساعت 14 اینجا تهران شروع نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد به جمع ما خوش آمدید. رسم همیشگی به نام خدایی که همین نزدیکی هاست، خدایی که هرچه داریم از الطاف دریای بیکران محبت اوست ولا غیر. خانم ها آقایان، مردم شریف و نازنین ایران، سلام و درود بر شما. امروز دوشنبه 28 آبان ماه 1403 هجری خورشیدیه که برابر شده با 16 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 18 نوامبر 2024 میلادی. با افتخار از پخش رادیو اقتصاد ما 4 نفر در 8 ساعت پیش رو کنارتونیم. حمید خانم سلطانی تهیه کننده، حمید رضا نوروزی صدا بردار، نرگس و سعادت تقوی هماهنگی و بنده مریم فرخی همراه شما هستم. امیدوارم که شما هم شنونده این شبکه تخصصی باشید تا حوالی ساعت 22. بریم به سراغ جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد در این نوبت کاری. تا لحظاتی دیگر میتونید شنونده که بازپخش برنامه باشید تحت عنوان 8 صبح. بعد از اعلام ساعت 15 میشینیم پای پنجره اقتصاد ببینیم آن سوی این پنجره چه خبره. برنامه عصرگاهی رادیو اقتصاد با عنوان گذر بازار رو ساعت 16 شنونده باشید. جدیدترین خبرهای اقتصادی رو ساعت 17:30 دقیقه دنبال کنید. نان و زبان 17:50 دقیقه ساعت 18 شنونده راهکار باشید. مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو ساعت 19 شنونده باشید. مسابقه شاد و پر انرژی 20 رو از دست ندید. ساعت 20 میتونید این مسابقه رو بشنوید و پایان بخش برنامه ها در این نوبت کاری برنامه رهیافته که ساعت 21:05 دقیقه به صورت زنده تقدیمتون میشه. اولین برنامه در این نوبت کاری عنوانش هست 8 صبح که باز پخش این برنامه است. بشنوید.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کرد و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا سلام. بامداد دوشنبه 28 آبان ماه 1403 و همراهی شما با رادیو اقتصاد و برنامه 8 صبح. البته 8 صبح رو هم میشناسید هم میشنوید. امروز صنعت صادرات به یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشورها تبدیل شده. افزایش رقابت و پیچیدگی‌های مختلف بازار جهانی ایجاب می‌کنه روش‌های نوین و کارآمدی در صادرات مورد استفاده قرار بگیره. هشت صبح رو با موضوع بسته‌بندی و نقشی که در افزایش صادرات داره همراهی می‌کنه. آیا میدونید بسته‌بندی علاوه بر حفظ و حمایت از محصولات قابلیت‌های دیگه‌ای هم داره که بر افزایش صادرات تأثیر می‌گذاره، مثل حفظ کیفیت، جلب توجه مشتریان، ایجاد تفاوت رقابتی، تسهیل در حمل و نقل، ارائه اطلاعات مفید درباره محصول و ارتقای اعتبار برند. آیا میدونید بسته‌بندی محصولات کمک میکنه تا در طول مراحل تولید، حمل و نقل و توزیع اگر درست انجام شده باشه از آسیب ها و خطرها در امان بمونه؟ آیا میدونید با استفاده از مواد مناسب بسته‌بندی و فناوری های کارآمد محصولات از آلودگی، نفوذ هوا، ضربه، رطوبت، نور، حشرات و سایر عوامل محافظت و سایر عوامل محافظت میشن و ماندگاریشون افزایش پیدا میکنه؟ آیا میدونید بسته‌بندی در صنعت مواد غذایی ایمنی مواد غذایی رو حفظ کرده و ضایعات رو کاهش میده و اطلاعات مفیدی درباره محصولات به مشتریان ارائه میده و در خصوص صادرات صنایع دستی هم این موضوع صدق میکنه؟ آیا میدونید استانداردهای ملی و بین المللی در بسته‌بندی صادرات باید رعایت بشه و با استفاده از بسته‌بندی مناسب و مطابق با استانداردهای مربوطه میشه نشانه ها و تاییدیه های مورد نیاز رو بر روی بسته‌بندی قرار داد و اعتماد مشتریان خارجی رو به دست آورد؟ بله، همطوری که متوجه شدید در برنامه 8 صبح داریم در مورد بسته‌بندی، مدل بسته‌بندی، صنایع بسته‌بندی و افزایش صادرات و ارتباطش با موضوع بسته‌بندی صحبت می‌کنیم. از بسته‌بندی که یک فرصت برای محصول چطور می‌تونیم استفاده بکنیم؟ لطفاً از طریق سامانه پیامکی ما 3037 یا از طریق تلفن مستقیم رادیو اقتصاد که مال برنامه های زنده است 22652525 با ما در مورد بسته‌بندی و صادرات صحبت کنید.
هشت صبح، گذر از صد و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی هشت صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در مورد بسته‌بندی و صادرات داریم صحبت میکنیم. موضوع بسیار بسیار مهمی است. حتی در فروش داخلی هم بسته‌بندی خیلی تأثیر داره. اما اینکه به صورت علمی بررسی بکنیم ببینیم که چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مصطفی امامپور، رئیس انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران. روی خط تلفن با ما همراه هستن. آقای امامپور عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم.
متشکرم.
هستم از اینکه به موضوع بسته‌بندی پرداخته شده.
خیلی ممنونم آقای امامپور. خیلی برای ما جالبه و فکر کنم برای خیلی از شنونده هم جالب باشه اینکه ما انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران رو داریم. از گذشته حالا نه چندان دور ما اگر که به این موضوع فکر بکنیم می‌بینیم وضعیت بسته‌بندی محصولات مختلف تغییرات بسیار اساسی پیدا کرده تا امروز، حالا در ایران که می‌بینیم، حالا محصولات خارجی به کنار. این که ما این انجمن رو داریم که به هر حال به صورت اساسی و اصولی داره روی موضوع کار میکنه خیلی برامون جالب هست. خیلی کوتاه در مورد این انجمن و موضوعات بسته‌بندی در این انجمن برای ما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، خب کلیه انجمنهای علمی که زیر نظر وزارت علوم تشکیل میشه،
بله،
غالبا موضوعات به موضوعاتی پرداخته میشه که اون موضوع در کشور اولویت خاص یا بانی خاصی که متمرکز بکنه پاسخگو باشه کمتر وجود داره. و موضوع بسته‌بندی هم خب یک موضوع میان رشته‌ای هستش،
بله،
به تناسب کارکردهایی که از خودش داره، از قبیل موار، ماشین، آلات و حتی علوم نظری که نقشی در رشد و ارتقای بسته‌بندی داره. میبینیم توی دانشگاه مختلف رشته‌های مختلف میتونن به این موضوع بپردازن. به خاطر همین این انجمن تشکیل پیداش ایجاد شده که بتوان موضوعات مختلف کارکردهای بسته‌بندی از جوانب اون بپردازه. به خاطر این حدود 8 سال هست این انجمن تشکیل پیدا کرده.
8 سال، بله،
8 سال هست. بله. 1395 میشه گفت استارت کار شروع شد.
بله.
و انجمن علمی، آموزشی و مشاوری پژوهشی هستش که کمک میکنه به این صنعت بزرگ.
بله.
خب اهمیت صنعت بسته‌بندی برای همونطوری که شما در کتاب فرمودین بر همگان واضح و موهنه که مشخصه به کارکردهای اون میتونه در حوزه صادرات تاثیرگذار باشه.
بسیار زیاد، بله.
و تا زمانی که ما کالایی نداشته باشیم نمیتونیم به موضوع بسته‌بندی بپردازیم. و به خاطر همین موضوع بسته‌بندی هم یک موضوع نسبی هستش.
بله.
البته خوب نسبی بودن باز به این ترتیب هست انتظارات ما از بسته‌بندی چی باشه.
بله.
ممکنه شما یک محصولی رو در فروشگاه های مختلف کشور مراجعه بفرمایید، میبینید که از مواد مختلف و طرح‌های مختلف برای یک محصول مشترک استفاده شده. برمیگرده به خواسته ها و انتظارات مصرف کننده که اون هم به حسب قیمت تمام شده که عرضه میشه تاثیرگذار هستش. انجمن هم انجمن بسته‌بندی به دنبال رعایت استانداردها هست.
بله.
که ما باید حداقل استانداردها رو رعایت بکنیم تا اون چیزی که به دست مصرف کننده میرسه بدون پاسخگوی نیازهای اون باشه.
ممنونم از شما.
به همین منوال حالا توی انجمن بیشترین تلاشایی که سال صورت گرفته به جنبه آموزش این موضوع پرداخته شده. ما خیلی از مخاطبین خودمون یا مراجعه کنند که به ما مراجعه میکنند مطلع میشیم که حداقل های یک بسته‌بندی برای تولید کننده ها هنوز مبهم و واضح نیسته.
بله.
از قبیل نوع مواد اولیه که باید استفاده بشه.
بله.
شناختی که بایستی از مصرف کننده داشته باشند تا بتوانند بر اساس خواسته ها و انتظارات مصرف کننده تو
تحقیقی
که پیاده میشه تأثیر ایجاد بشه.
خیلی متشکرم آقای امامپور. از شما خواهش میکنم روی خط باشین، یه بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. سال هاست که شاهد فروش محصولات ایرانی مثل زعفران، پسته و خرما با بسته‌بندی دیگر کشورها هستیم. صنعت بسته‌بندی در کشور ما توسعه پیدا نکرده و بخش اعظم صادرات ایران به شکل فله‌ای انجام میشه. بسته‌بندی باعث میشه تا در طول مراحل تولید، حمل و نقل و توزیع کالا از آسیب‌ها و خطرات در امان باشه. با استفاده از بسته‌بندی مناسب محصولات از آلودگی، نفوذ هوا، ضربه، رطوبت و سایر عوامل محافظت میشن و ماندگاری محصولات هم افزایش پیدا میکنه. البته بسته‌بندی فقط موجب حفظ محصول نمیشه، بلکه بر افزایش فروش و صادرات هم نقش داره و از طریق جلب توجه مشتری و ارائه اطلاعات مفید در جذب مشتری نقش داره. بنابراین به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و بازاریابی در نظر گرفته میشه، چون طراحی زیبا و خلاقانه میتونه نگاه مشتری رو به خودش جلب کنه و مشتری رو به خرید کالا ترغیب کنه. در کشور ما به دلیل ضعف صنعت بسته‌بندی و برندسازی، امارات، چین، هند، افغانستان و اسپانیا بزرگترین خریداران زعفران ایرانی هستند. تمام واردات در داخل این کشورها مصرف نمیشه و بخش اعظمی به نام همین کشورها به سایر بازارهای جهانی صادر میشه. گفته میشه سال گذشته افغانستان 21 تن زعفران تولید کرده و اما 67 تن صادرات زعفران داشته. یه سری هم به بازار خرمای ایرانی میزنیم.
شاهد بودیم که خرما بسته‌بندی تونس، مراکش، الجزیره، کویت، غیره غیره، بسته‌بندی شکیل، زیبا، قیمت‌های نجومی تو همون بازار خرما که این محصولات رو چیدن و توی قفسه و محصولات خارجی کش غیر از ایران رو، اون طرف میبینیم که گونی خرما ایرانی شیره توش روونه شده کف مغازه.
گاهی این کم لطفی به تولیدات داخلی از نداشتن یک بسته‌بندی معتبر هم فراتر میرود.
ما محصولاتمون رو به صورت فله‌ای صادر میکنیم به کشورهای دیگه، تصمیمان در کشورهای دیگه در واقع بسته‌بندی میشه و با برند کشور خارجی حتی به کشور ما صادر میشه.
ما با معجزه رنگ و آشنایی با روانشناسی بازار هدف کاری میکنیم که این بسته‌بندی وقتی در قفسه فروشگاه قرار گرفت، اون خریدار از میون کالاهای مشابه که هست، این کالای ما بیاد بگی که خریدار، اونی که تو میخوای منم، منو بردار. یکی از تولید کننده های خرما ارادش برای این قرار گرفت که بیاد یه بسته‌بندی خوبی داشته باشه. الان از 5000 کارتون در سال شده 1,000,000 کارتون و هم صادر میشه.
در خصوص بسته‌بندی صادراتی، استفاده از زبان‌های خارجی، برندسازی، نشان استانداردهای داخلی و بین‌المللی بسیار مهمند. گفته میشه هزینه بسته‌بندی 10% قیمت تمام شده کالای صادراتی رو تشکیل میده، اما حدود 90% میتونه ارزش افزوده ایجاد کنه. در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات صنعت بسته‌بندی کشورمون نبود ماشین‌آلات و خط تولید صنعتی استاندارد برای بسته‌بندی کالا و محصولاته.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونیم از شما شنونده خوبی رادیو اقتصاد که با برنامه هشت صبح همراه هستید. موضوع بسیار مهمی امروز در دستور کار ماست، موضوع بسته‌بندی و تأثیرش روی صادرات. و روی خط تلفن ما جناب آقای مصطفی امامپور، رئیس انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران هستند که این انجمن فرمودن که حدود 8 ساله شروع به کار کرده، یعنی لزومش رو شاید خیلی وقت احساس کردیم، اما زمانی که دست به کار شدن برای اینکه یه همچین انجمنی راه اندازی بشه و به این موضوع بپردازه بوده 8 سال پیش بوده. آقای امامپور خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
این بسته رادیویی که ما شنیدیم، حالا ما بسته بندی میکنیم یه جوری دیگه، بسته تقدیم حضور شما و شنوندگان میکنیم. خیلی شاید دردناک بود. ما بسته زعفران، پسته و خرما رو، خرما رو شاید کمتر شنیده بودیم. در مورد زعفران خیلی میشنیدیم که به صورت فله از ایران میره به کشورهای دیگه مثل اسپانیا و اونجا با برند و نام خودشون به کشورهای دیگه صادر میشه و شاید اونها هم مایل هستن به این شکل بره و ارزش افزودهش نصیب اونها بشه و ما هم کمکاری کردیم. در مورد پسته هم همینطور. در مورد خرما که الان شنیدیم خیلی آمارهای تکان دهنده ایست این موضوع که ما خرمامون رو اصلا تحویل نمیگیریم، اما در کشورهای دیگه به خوبی از این فرصت استفاده میکنن و این خرما رو با بسته‌بندی‌های شکیل به کشورهای دیگه صادر میکنن. اگر که نظری در مورد این صحبت ها هست بفرمایید که ما صحبت های شما رو هم بشنویم.
باشه. من تحقیق و گزارش شما رو الان ملاحظه کردم، فقط یه چند مورد در مورد با این گزارش که شما فرصت ایجاد کردیم عرض بکنم. این گزارشاتی که در مورد با بعض از محصولات میشه که با 7-8 تا محصول معرفی کننده کشورمون داره، من زعفران هست، پسته هست، خرما هست، زیتون هست، مواردی که کشور ما رو تو دنیا معرفی میکنه، محصولات این چنینه. خب فرمودن که خیلی از کشورهای اطراف ما، کشورهای اروپایی میان محصولات ما رو با نشان تجاری کشورهای خودشون به دنیا عرضه میکنن. خب این از سابق بوده، ولی توی چند سال گذشته بخش خصوصی ما زحمات و تلاش های زیادی رو دارن انجام میدن. اون که اولا عرضم خدمت رو عرض کردم که این انجمن با توجه به این که موضوعات مختلف کارکردهای صنعت بسته‌بندی در چند تا وزارتخونه هستش و پاسخگوی جامع به کامل به کلی کارکردهای بسته‌بندی نیست، تشکیل پیدا کرده. خب ما میبینیم که فقط این موضوع که کشورهای دیگه دارن از نشان تجاری خودشون استفاده میکنن به نحو کامل به جامع نمیتونیم اینو بپذیریم. بخشی از محصولات ما که تو گزارش شما اومده فعله ای صادر میشه و اینجا فقدان یک سری قوانین قواعدی داریم که بایستی به عنوان قانونهای تشویق کننده باشه، نمیگم بازدارنده باشه. اصلا استانداردهای ما تو صنعت بسته‌بندی فعلا اجباری نیست.
خب این ایراد نیست که اجباری نیست.
اینجا جای بحث و چالش در همونی که عرض کردم باعث چند تا سازمان و وزارتخونه مشترکاً بتونن به این نیازهای صنعت بسته‌بندی بپردازن و انجمن ما سعی و تلاش در اینه داره که بتوانیم در نشست‌های تخصصی، در جلسات خودمون، در آموزش‌های خودمون، در درخواست‌هایی که بعد بعضی از وزارتخونه‌ها داره مشترکاً بتوانیم پای میز بیاریم، این موضوعات رو به توافق جامع و کامل چند سازمان و وزارتخونه با هم مشترک باشه.
آقای امامپور ببخشید بین کلامتون من میام.
بله.
آیا ما باید این رو بقبولونیم به یه سری سازمان ها و نهادها که آیا ما نیاز داریم که در مورد صنعت بسته‌بندی و بسته‌بندی کالاهای صادراتیمون بهتر کار بکنیم؟ آیا سازمان ملی استاندارد، آیا سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی نباید یه کارگروه مخصوص این موضوع داشته باشن و حتی استاندارد بیاد یک چارچوبی رو مشخص بکنه برای کالاهای صادراتی ما؟ چرا که این ضربه به بازارهای ما خواهد بود اگر که یک کالایی بدون کیفیت بسته‌بندی بشه و به کشورهای دیگه بره.
فرمایش شما درست. سازمان استاندارد هم در طی میشه گفت دهه گذشته شتاب بیشتری پیدا کرده در تدوین استانداردها و خود انجمن ما هم یکی از عضو این کارگروه های تدوین استاندارد هستش و استانداردها رو دارن خوب تهیه میکنن. سالانه بین 15 تا 25 مورد تخصصی در صنعت بسته‌بندی نسخه های تهیه میشه و عرضه میشه. اینه که عرض کردم استاندارد تهیه میشه ولی صادر کننده، تولید کننده یک محصول در بعضی مواقع، بیشتر مواقع میشه گفت که وقتی که مراجعه میکنه میبینیم ما حداقل های آگاهی به موضوع بسته‌بندی و تهیه بسته‌بندی با نشان تجاری ایران رو آگاهی ندارن.
خب آقای امامپور ببخشید همینجا اجازه بدید من یه سوالی از شما بکنم. یک نفر میاد یه کالایی رو که اون استاندارد لازم، حالا از جهت سلامتی یا استانداردهایی که نشان بین المللی هستن، میاد این کالا رو صادر میکنه. صادر کردن همین پسته ای که هفته پیش شنیدیم.
بله. اگر رایت استاندارد مثلا 18-36 رو که سازمان استاندارد تهیه کرده رو بتونه انجام بده، میشه گفت با الزاماتی که در این استاندارد اومده اگه مطلع باشه خیلی از مشکلاتی که بعدن بهش کردن چند مورد گزارش شما تهیه شده به اون با اون مواجه نمیشه. مثلا همین بحث بسته‌بندی خرما، چرا ما بسته‌هایی رو تولید میکنیم با خرما بد فروش بالایی نداره و نمیگم برگشت پیدا میکنه فروش بالایی نداره، خب
یا با قیمتی که باید فروخته نمیشه در بازارهای هدف.
بله. اگر ما بتونیم این استاندارد و مشابه این استانداردها رو فرهنگ سازی بکنیم، یا نمیخوام بگیم که بازدارنده باشه یا یه جوری یک گلوگاهی ایجاد بشه که تولید کننده به زحمت بیفته، باعث افزایش قیمت بسته‌بندی میشه. آگاهانی که در صنعت بسته‌بندی حضور دارن دو قسمشن، یه قسم این هستش که بسته‌بندی رو قبول دارن، یه دو قسم هست که بسته‌بندی رو قبول ندارن. اون قسمی که بسته‌بندی رو قبول داره بنا به همین فرمایشات شما هستش که باعث فروش بالا میره، تشویق میشه، بیشتر نمود پیدا میکنه. بخش دوم گروهی هستن که احساس میکنن اگه به این سراغ این موضوع یا عوض صنعت بسته‌بندی بپردازن براشون هزینه داره و تمایل به پرداخت هزینه ندارن و اون ارزش افزوده که تو گزارش اومده 90%، حالا ما میگیم اگه 70 هم باشه برای ما خیلی خوبه. چون گزارش شما اومده 10% هزینه محصول رو ما بیان به بسته‌بندی کنیم، ما باید بتوانیم کاری بکنیم با روش‌های از 5% شروع بکنیم. بعضی از محصولات میشه تا 30-35% هم هزینه کرد. بازار هدف ما اگه فروش خوبی رو داشته باشه، متقاضی باشه، میتونیم سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم در نهایت این سرمایه گذاری و ارزش افزوده 90% هم بپردازیم.
آقای امامپور ببخشید بین کلام شما من میام، ما در همین سوپرمارکت ها و فروشگاه های خودمون وقتی وارد میشیم، اختلاف بعضی از کالاهای مشابه با هم بالای 100% اختلاف دارن، فقط به خاطر این بسته‌بندی شکیلی که دارن و اون برندی که اونها برها هزینه کردن براش. خب در بازارهای بین المللی هم ممکنه این اتفاق بیفته.
بله دقیقا همین اتفاق میفته که اگر ما بتوانیم الزاماتی که در استانداردها اعلام شده رعایت بکنیم، میتوانیم به این نمادهای خیلی خوب از بسته‌بندی بپردازیم. ولی بایستی کاری بکنیم از 7 اصل مهمی که در صنعت بسته‌بندی شده، بسته ای تعریف بشه که مقرون به صرفه یا اقتصادی هم باشه.
بله.
قرار بر اون نیستش که ما بسته ای رو تولید بکنیم ارائه بدیم با بسته هایی که الان من فقط یه محصول به نام آب و توی فروشگاه ها اگر شما مراجعه کنید انواع بسته‌بندی های وجود داره. خب قیمت تمام شده هم بر خریدار تحمیل میکنه که مقوم به صرفه بودن بپردازه. باید کاری بکنیم در طراحی و انتخاب بسته‌بندی مقوم به صرفه هم باشه که در رقابت های جهانی بتونیم حضور پیدا بکنیم. البته ما در داخل کشور خودمون بتوانیم جذب بکنیم مشتری رو که از پل فروشی که نواقص زیادی داره، هم از آلودگی ها و نارسایی های بهداشتی که به وجود میاره و امنیت غذایی کشور رو به خطر میندازه، به بسته‌بندی رجوع بشه، این خودش یک امتیاز خیلی خوبی رو داره. این که شما فرمودین در بعضی از فروشگاه ها، بله در بعضی از فروشگاه ها بعضی از بسته‌بندی ها نمود خود رو از خودشون نشون میده، باید به اون کف هزینه ها هم ما توجه بکنیم و عموما معمولا بسته‌بندی ها رو باید طبقه بندی بکنیم بر حسب مخاطبین خودمون. اونی که به دنبال بسته‌بندی با کارکردهای به عنوان نمونه عرض میکنم، میخواد ماندگاریش بالا باشه، میخواد که امنیت غذاییش بالا باشه، مصرف خاصی داره، در محیط های کنترل شده قرار گرفته نشده، در فروشگاه هایی هستش که ممکنه برای فروش اون زمان بالایی رو در برده باشه، باید روی مواد اولیه خوب کار بشه، باید در فناوری های نوینی که الان هم ما بعضی مواقع در گزارش های صدا و سیما میبینیم از روش های پکوزو در سازمان انرژی اتمی استفاده میکنن، این کمک میکنه به من خریدار که از کیفیت محصول خودم بیشتر راضی باشم که دارم خرید میکنم، یا به قولی برام یک خاطر جمعی خوبی داره. اینها از نمونه نشانه های افزایش قیمت هستش. ولی در این حال از اون سمت هم من ضایعات محصول منو میبینم کمتر میشه.
بله. آقای امامپور خیلی صحبت های خوبی شما فرمودین و ما خوشحالیم که به هر حال از اون مدل تجاری سابق، حالا در طول عمر خودمون ما اینها رو دیدیم دیگه، که در گذشته به هر حال تجار داشتن با تمام توان خودشون صادرات رو انجام میدادن، اما شیوه های نوین امروزی در دسترسشون نبوده، انتظاری از اونها نبوده که به هر حال نتونن جنس خودشون رو بسته‌بندی بکنن، توی دنیا عرضه بکنن و ارزش افزوده نصیب کشور و خودشون بشه. اما الان دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه که نه من نمیدونستم، من بلد نبودم یا در دسترسم نبودم.